والا بعد از صحبت های بسیار هیجان آور و انرژی بخش آقای دکتر کاشانی و بعد صدا نمیاد
اینو نزدیک آقای باشن بیارید به چشم
وقتی در جمع شماها واقعا حضور پیدا میام برام واقعا این سوال پیش میاد که شما همتون همه چیزو میدونین، من چی میتونم اینجا عرضه بکنم یا بگم واقعا راجع به چی میتونم صحبت بکنم؟ اینا از ته قلبم میگم، یعنی برام مایه تعجب اگر هنوز کسی هست که بعد از اومدم توی این انجمنها و بعد از اینکه تو دنیای امروز زندگی میکنه که بشر با چه مسائلی روبرو هست، با مسئله آلودگی محیط زیست، با مسئله سلامت خودش و سلامت تمام کره زمین. وقتی با این مسئله ما روبرو هستیم، با سلامت حیوانات، با سلامت محیط زیستمون و با سلامت خودمون که همشون در ارتباط با هم دیگه هستن، اگر ما تو دنیای امروز زندگی میکنیم، آیا ممکنه هنوز برامون سوالی باقی مونده باشه از اینه که سلامتی نتیجه چی هست و چه بکنیم و مسئولیت فردی ما چی هست و چه بکنیم که هم خودمون سالم باشیم هم به عنوان یک انسان مسئول بتونیم واقعا وقتی از این جهان میریم در بستر مرگ از خودمون راضی باشیم و بگیم به هر صورت کاری رو که میتونستم کردم، چیزی که بهش باور داشتم انجام دادم. هنوز برام واقعا سوال هست، آیا کسی هست که شک داشته باشه در اینکه چه چیزی میتونه سلامتی به وجود بیاره؟ فکر نمی کنم. حالا یه مقدار صحبت میکنیم.
همیشه شرک و یقین
خیلی ازتون ممنونم که در این هوای بارانی زیبا با این ترافیک شدید تهران تشریف آوردید و خودم هم واقعا مایه افتخارمه که تونستم برسونم خودم رو اینجا و این موقعیت رو آقای دکتر کاشانی به هم دادم که بتونم واقعا اینجا چهار کلمه این حرف بزنم، درد دل کنم با شما. چند تا کتاب اینجا میبینم، فکر کنم که خانم ندیم عزیز، خانم فاطمه ندیم، نمیدونم باید اینجا حضور داشته باشه. بله، این کتاب ها رو ایشون ترجمه کرده و البته 100% از طرف من واقعا شاید یکی دو تاشو قبلا آشنایی باهاشون داشته باشین. کتابای خوبی هستن، بسیار کتابای خوبی هستن، به خصوص در مورد خوددرمانی برای بیماری کرونز و بیماری کولیت. خیلی از من سوال میکنن، برای اینکه احتمالا میدونین که فوق تخصص من در دستگاه گوارشه، بنابراین بیماری کولیتی، بیماری دستگاه گوارش زیاد میبینم علاوه بر بیماری های دیگر. این آقای دکتر کلاین کسی بود که من با ایشون کار میکنم، کلینیک زمانی که امریکا هستم، و ایشون یک کتاب خوددرمانی خودش کلیت داشت و بعد از اینکه چند سالی توسط پزشکان تحت نظر بود و نتیجه نگرفت، تصمیم گرفت که به تغذیه طبیعی رو بیاره و بعد از اینکه خوب شد و کلیتش درمان شد، برعکس اون چیزی که پزشکان به شما خواهند گفت که کلیت درمان نمیشه، ایشون کلیتش درمان شد و سالم شد و الان خام گیاهخواری میکنه. البته تو کتابش برای کسانی که نمیخوان خام گیاهخوار مطلق باشند یه مقدار به اصطلاح دستورات غذایی یا رسیپی‌های رو هم معرفی میکنه که غیر خام گیاهخواری هستن، ولی همشون گیاهی. یعنی این کتاب خوبی برای کسانی که خیلی با من تماس میگیرن با کلیت داریم چه کنیم، قدم به قدم راجع بهش صحبت شده که چه بکنید چه بخورید، محیط زندگیتون چقدر خوبه که در هر لحظه‌مون، در هر لحظه زندگیمون آگاهانه قدم برداریم، آگاهانه به اطرافمون نگاه کنیم، آگاهانه به طبیعت نگاه کنیم، آگاهانه به غذایی که میخوریم نگاه کنیم، آگاهانه به روابطی که داریم نگاه کنیم، آگاهانه به رابطه‌ای که با رئیسم دارم، با زنم دارم، با شوهرم دارم، واقعا آگاهانه مکس کنیم و ببینیم که زندگی یک نعمته. اصلا شکی درش نیست که زندگی یک هدیه است. هدیه ایست که حالا یا طبیعت به ما داده یا خداوند داده، هر کسی به هر چیزی که باور داره. این هدیه رو شما اگر یک هدیه بسیار ارزشمند به دستتون میدن چیکار میکنین؟ شب و روز تشکر میکنید، زمانی که بهتون اون هدیه داده شده تشکر میکنید، یه جای بسیار زیبا میذارینش. اگر هدیه باشه که دوست داشتنیه براتون ارزشمنده، نگاهش میکنید، لبریز از شادمانی میشین در درونتون که چنین هدیه به شما داده شده. در نتیجه ما هر نفسی که به قول سعدی میکشیم هدیه ایست برای ما. و این تفکر و این ذهنیت رو آگاهانه برای خودمون ایجاد کنیم که همواره در حالت تشکر باشیم از این هدیه‌ای که به ما ارزانی شده. و این هدیه‌ای که ما داریم، چگونه این هدیه رو پاس بداریم، چگونه بدنمون و چگونه ذهنمون رو پاس بداریم، چگونه دهان رو پاس بداریم، چه حرفایی از دهنمون در میاد، چه حرفایی رو اجازه میدم که وارد مغزم بشه، توی محیط زندگیم چه میکنم، چه غذایی رو وارد بدنم میکنم، چه انرژی و یا ارتعاشی رو وارد بدنم میکنم. میپردازم به اینکه واقعا جهان همش انرژی هست. و یه مقدمه کوتاهی در مورد مسئله درمان در طول تاریخ بشر، تا جایی که ما میدونیم یا خبر داریم یا تا جایی که مطالعات خود من اجازه میده یا تفکرم، چون مسئله درمان مسئله بوده که بسیار ذهن من رو از زمانی که واقعا وارد دانشکده پزشکی شدم، ذهن من رو بسیار مشغول کرده بر مبنای تجربه‌ام و همچنین بر مبنای خونده‌هام و علاقه‌ای که خودم داشتم به اینکه تمام راه‌های درمانی رو تا جایی که قدرتم هست بتونم واقعا بهشون بپردازم و ببینم که چه چیزی کدومشون با مغز من، با منطق من، با باور من میتونه جور در بیاد و اون رو جلو ببرم در مسیر زندگی و بعد تجربه کسب کنم و ببینم آیا کار کردی یا کار نکردی و بعد بر مبنای اون تجربه باز با آموخته هام اضافه کنم و یا به تجربه هم اضافه کنم. به مسئله درمان میپردازم در طول تاریخ و بعد درمان هایی رو که امروز وجود داره و نظر ما، حالا بگیم خامگیاخارا، من دوست دارم اسم دیگری براش بذارم، مثلا ما سالمخارها، ما کسانی که به طبیعت نزدیک هستیم یا باور داریم که انسان باید به طبیعت نزدیک باشه و طبیعت همواره در مد نظرش باشه در هر زمینه در زندگی، ما چگونه نگاه میکنیم به مسئله درمان و خود درمانی بدن و چرا این حرف رو میزنیم و چرا روش‌های دیگر درمان رو میتونیم یه نگاه انتقادی بهش داشته باشیم، روش‌هایی که موجود هست. یه چند تا انتقاد رو میتونیم اینجا، انتقاد که نشاید یه چیزی که برخوردی که میتونیم بهشون نگاه کنیم، ازشون یاد بگیریم و خودمون اون کارا رو نکنیم، کارایی که فکر میکنیم شاید به نظرمون درست نباشه، برای بدنمون مناسب نباشه. بعد از اون بپردازم به این که چه کنیم که سالم باشیم. میدونم زیاد بحث شده تو این انجمن، به احتمال زیاد بسیار بحث شده در مورد اینه که چه باید که حتی سالم باشیم، چه بخوریم، چه بکنیم، چه نکنیم. تا جایی که حال من بتونم، اگر اضافه گویی میکنم یا اگر تکرار هستش به من بگید که روی این مسائل نرم. دوست دارم در حینی که صحبت در مورد چه کنیم که سالم تر باشیم میکنم، صحبتی هم در مورد، یعنی تاکید رو بذارم در اینی که گسترده تر ببینیم مسئله سلامتی رو از اینی که فقط چه میخوریم و اینو گسترده تر کنیم به تمام جنبه های، گسترشش بدیم به تمام جنبه های زندگیمون، چه میکنیم، چه حرفی میزنیم، چه ارتباطاتی داریم و همه اینها. چون من باور دارم سلامت به وجود نمیاد مگر اینکه انسان در تمام جنبه های زندگیش واقعا بتونه یه نگرش آگاهانه داشته باشه و همونطور که فضاش نگاه میکنه به تمام جنبه ها نگاه بکنه و بتونه اونها رو تا حد امکان سالم سازی بکنه. و خب مرجع ما و مبدع ما طبیعت هست، شکی درش نیست. و اگر مداغه است، یا مداغه است که لغتش مکس مداغه، بله، در نمیدونستم بعد و قضیه مداقه. بله مرسی. بحث و مداقه هستش در طبیعت و اینی که ببینیم جریان های طبیعی چگونه جلو میرن و ما چی میتونیم ازشون آموزش بگیریم. اگر فرصتی باشه دوست دارم که راجع به برخی از بیماری هایی که به طور خیلی خلاصه بیماری هایی که تقریبا همه گیر هستند که من اسمشون میذارم بیماری تمدن، راجع به اونها صحبت کنم، راجع به سرطان، راجع به بیماری خود ایمنی و اینی که آیا این روش به اصطلاح درمانی که ما ارائه میدیم آیا در مورد این بیماری هم کار میکنه یا نه. بعد یه وقتی رو میذاریم برای اینی که پرسش و پاسخ بشه و اگر کسی سوالی یا مسئله براش هست که مورد شکه اگه بتونیم پاسخ بدیم، من آقای دکتر پاشانی یا هر کس دیگری که در اینجا حضور داره بتونیم به این مسئله بپردازیم. حالا این برنامه‌ای که من گذاشتم فکر می‌کنم تا ساعت 8 شب
همه مشتاقانه تا در
مشتاقانتون خسته نشین. هرچی خسته شدید بگین، هرچی چیز دیگه قراره بگم بگید. برصورت دو طرف باشه خیلی بهتره، انرژی دو طرف باشه و حرکت بکنه و جریان داشته باشه خیلی بهتر هستش تا اینکه من اینجا فقط متکلم وحده باشم. مسئله درمان در طول تاریخ بشر فکر میکنم تا جایی که ما میدونیم همواره یک مسئله یک بیماری و درمان یک مشکل یا معضلی بوده که بشر باش روبرو بوده و روش‌های گوناگونی رو اولا نگاهش به بیماری و بعد روش‌های گوناگونی رو که برای درمان بیماری به ذهنش رسیده فکر میکنم خیلی ها در طول تاریخ به هر صورت به این مقوله پرداختند. در دوران باستان یا روم باستان یا یونان باستان زمانی که بشر به طبیعت هنوز نزدیکتر بود، هیپوکرات رو داریم که صحبت میکنه در مورد اینی که غذای شما داروی شماست یا درمان شماست. به نظر من شاید ممکنه اشتباه ترجمه شده باشه یا مفهوم درستش گفته نشده باشه. سعی خود من خیلی زیاد بر این بوده که جانم صدا نمیاد، خیلی نزدیک بذارم، خوب الان ببخشید. من معمولا صدام خیلی بلنده، دیروزم یکی دو تا برنامه بود از اونجا هم یه مقدار طولانی بود، فکر کنم انرژی هم یه مقداری رفته. در این آنکه نمیخوام جیب بزنم ولی بدون میکروفونم فکر کنم صدام تا اون تهم میرسه. قربانتون هنجره ای که خدا داده دیگه، خودم در رایش هیچ کاری نکردم. مرمونتون مرسی جان، مرمونتون مرسی که این دکتر رو میدونی، خدا کنه اینجوری باشه. هیپوکرات بحثی که میکرد این بود که بگذار غذای تو دوای تو باشد. خب جالبه این بحث در این حال که من خودم نظرم این هست که این نگاهی رو که وجود داره به مسئله غذا به عنوان دارو، این رو به نظر من باید اصلاح بکنیم. غذا دارو نیست، غذا درمانگر نیست، غذا چیزی رو درمان قرار نیست بکنه. غذا قراره یک سری مواد حیاتی رو که ما نیاز داریم به بدن ما برسونه و انرژی رو برسونه به بدن ما و نقش غذا همینه. منتها چرا اینقدر ما روی غذا تأکید میکنیم؟ به این دلیل اکو نداره؟ میرسه فکر کنم.
بله
میرسه. دلیل این که اینقدر روی غذا تأکید ما داریم این نه به عنوان دارو، نه به عنوان درمان، و از اینجا برمیگردیم به نگاه برخی از اشکال طب یا درمان امروز که روی غذا خیلی به شکل درمان تأکید دارن. اینو بخور برای این خوبه، اونو بخور برای اون چیز خوبه، و این به نظر من یه نگاه میتونه انحرافی باشه. وقتی ما درک بکنیم که نقش غذا چی هست و بعد نقش بدن چی هست، تو فاصله میتونه میذاره نمیدونی که داری یا نه. به هر صورت نقش غذا رو اگر ببینیم برای بدن چی هست، و اگر بدونیم که بدن بدنیست که خود درمانه، چرا غذا اینقدر اهمیت داره؟ برای اینه که ما امروز در کنار خیلی چیزهای دیگه که در حقیقت یک حرکت انحرافی از طبیعت پیدا کردیم و از قوانین طبیعی که باعث سلامت بشر میشه انحراف پیدا کردیم، غذا هم یکی از اون چیزهایی هستش که ما این انحراف رو درش به وجود آوردیم. غذایی که امروز بشر میخوره تقریبا هیچ شباهتی به غذا واقعا نداره، به اون غذایی که قرار بوده که بشر بخوره. حالا وارد فجایع مختلفش که چگونه با حیوانات رفتار میشه و این انرژی که توی این گوشت نمونه چگونه است و آنتیبیوتیک هایی که اضافه میشه و هورمون ها، اینا همه تون فکر کنم که این مطالب رو میدونید، وارد این مباحث نشیم. ولی غذا بسته‌بندی شده، غذا پخته میشه به شدت، غذا سرخ میشه، غذا هم با اقسام مواد شیمیایی بهش اضافه میشه، غذا در گروسری استور یا در فروشگاه به ما عرضه میشه، کارخونه ها برامون غذا میسازن. بنابراین غذایی که امروز ما میخوریم، غذای جسممون، کاملا با اون غذایی که قرار بوده بشر مصرف کنه که سالم باشه کاملا متفاوت است. از این جنبه هستش که ما روی مسئله غذا اینقدر تاکید داریم. اولین قدمه، اولین چیزی که ما روش کنترل مطلق داریم. ما ممکنه روی هوا یا آب اطراف خودمون کنترل اونقدر نداشته باشیم، بخشن داریم ولی نه به اون درجه، ولی روی غذا کنترل داریم. و بحثمون این هست که بدن یک سری قوانین طبیعی به عنوان یک پدیده طبیعی که بدن ما هست، مثل تمام پدیده‌های طبیعی دیگری که در طبیعت وجود داره، بدن ما هم از یک سری قوانین پیروی میکنه. و برای اینه که این بدن سالم بمونه یا این ارگانیزم درست کار بکنه، لازم هست که این قوانینی که قرار بوده، قرارش داده شده براش بر مبنای طبیعت، این قوانین رو ما قراره که رعایت بکنیم و دنبال بکنیم تا سالم باشیم. و اگر دنبال نمی کنیم، بنابراین ناسالم خواهیم بود. پس غذا اولین چیزشه، این که ببینیم چه غذایی هست که برای این بدن سالم، برای این بدن کمک میتونه بکنه به سلامتش، یعنی نزدیکش بکنه به اون پروسه طبیعی که این بدن باید داشته باشه. این یه گریزی بود اینجا من زدم به مسئله‌ای که هیپوکرات گفته بود در مورد اینکه غذا دارو باشه. بنابراین غذا دارو نیست، غذا نقش خودش رو داره، ولی اگر غذای سالم و صحیح خورده بشه سلامتی تأمین میشه، یکی از ارکان سلامتی تأمین میشه. در دوران روم باستان و یونان باستان و خوشبختانه آفتاب هم اونجاها زیاد بوده، خیلی جالب بوده، افراد هنوز به طبیعت، بشر هنوز به طبیعت نزدیکتر بوده، راه‌های درمان راه‌های طبیعی تری بوده. از جمله مثلا مراکز بسیار بزرگی داشتن و سقف این مراکز رو به آفتاب بوده، پشت بامش، سقف پشت بام رو به آفتاب بوده و بیماران رو، انواع و اقسام بیماران رو وقتی مراجعه میکردن به اون مراکز میبردنشون، تقریبا در 24 ساعت چندین روز اینها رو نگه میداشتن همون بالا، برای اینکه حمام آفتاب بگیرن، برای اینکه باور داشتن به اینکه آفتاب چگونه میتونه انرژی بخش و درمانگر باشه، مثل امروز ما نبود که از آفتاب فرار میکنیم. این رو از این جهت ذکر کردم در مورد غذا که هیپوکرات اینطوری گفت، در مورد درمان که خب به هوای تازه پشت بام، هوای تمیز و بعد به آفتاب، بنابراین اونها به قوانین طبیعی باور داشتن و این یک روش درمان بود. بعد میرسیم به قرون وسطا، دورانی که خب به هر صورت عقیده در مورد مسئله بیماری و درمان کلن تغییر میکنه، شاید بخشای اعظمش رو کلیسا روش کنترل داشته و اینه که خب ما کسی که بیماره احتمالاً یک روح خبیثی وارد بدنش شده یا ما دلیل بیماری ها رو نمیدونیم. در این حال در همون زمان ما اقوامی رو داریم، اقوام انسانی رو داریم یا فرهنگ‌های انسانی رو داریم که اونها که هنوز به طبیعت نزدیک‌تر بودند، هنوز باز هم از طبیعت الهام می‌گرفتند و برای درمانشون به طبیعت مراجعه می‌کردن. از جمله مثلا سرخپوستا رو نگاه بکنیم، اینها افرادی داشتن به اسم شمن‌ها. این شمن‌ها به این شکل بوده، اینا افرادی بودن که تو جامعه بیمارا رو درمان میکردن، یعنی درمان بیمارا به عهده اینها بود، در این حال که در خیلی چیز وظایف دیگه هم به عهده داشتن. اینها افرادی بودن که هر بیماری رو نگاه میکردند و بر مبنای اینه که چی بهشون الهام میشد، حالتهای الهامی، بعد خب سفرهای درونی داشتن، چند روز با خودشون کار میکردند که روی این فرد بیمار تفکری داشته باشن یا بیش از تفکر یا حالت شهودی داشته باشن، واقعا تمرکز میکردن روی اینه که این فرد خاص بیماریش چیست و چگونه میتونه درمان بشه. بعد فرض کنید بهشون الهام میشد که برید تو طبیعت، فلان کوه یا فلان دشت، فلان گیاه هست، این رو بردارید و این کمک میکنه به اینه که، یا حتی مسائل به اصطلاح روحی روانی بیشتری هم از نظر انرژی جامعه، فرد بیمار رو می آوردن در جامعه، همه افراد دورش جمع می شدن، حالا مراسمی انجام می دادن و انرژی مثبتی رو می رسوندند به این فرد بیمار و به این طرق درمانش می کردن. یعنی می خواهم بگم که در اون زمان هنوز هم کسانی که به طبیعت نزدیک تر بودن، فرهنگ هایی که به طبیعت نزدیک تر بودن، باز هم از طبیعت الهام می گرفتند و در بیماری نه فقط یک جنبه جسمی بلکه یک جنبه روانی هم میدیدن، روحی روانی و انرژی، حرکت انرژی، چیزی که میتونه کمک بکنه و درمان رو یک وظیفه جمعی میدونستن، وظیفه جمعی کل اون قبیله میدونستن. درمان چیزی نبود مثلا من فردا فکر کنم دیابت گرفتم خوشم برم یه پزشک رو ببینم. فقط مقایسه بکنید، فرض کنید درمانگر اون زمان رو با درمانگر امروز، شما پزشک امروز رو که نگاه میکنید مطلقاً خبری نداره که بیمارش، اکثرا دارم میگم سیستم پزشکی رو میگم، مطلقاً خبر نداره که بیمارش کجا زندگی میکنه، یعنی آدرس رو داره ولی منظورم واقعا بخش فیزیکی و واقعی زندگی یک فرد بیمار در جان، بله بله علتیابی که به هیچ وجه ریشه یابی و علتیابی نیست دقیقاً، و وضعیت روحی روانی چیه؟ یه وقت محدودی بیمار داره که به پزشک، با پزشکش، و اکثرا هم بهش میگن که فقط میتونی راجع به بیماری خاصه، اگر هم بیای بگی سردرد دارم، هم شونه درد، هم کمر درد، هم دلم درد میکنه، هم یبوست دارم، فقط یه چیز ما امروز میتونیم بهش رسیدگی بکنیم به خاطر که فرصت زیاد نیست، و شکل درمان و بعدش هم خب نسخه پیچی هست و عدم توانایی طب مدل رو هم در درمان بیماری ها داریم مشاهده میکنیم و فکر میکنم یه دلیل اصلی شاید زحمت کشیدن شماها که برای اینکه به این جلسات واقعا تشریف بیارید و حضور داشته باشید و بشنوید این حرف ها رو، این هستش که احساس میکنید شاید راه دیگری، راه نگم معقولتر، راه صحیحتری، واقعا راهی که بهش بیشتر باور داریم ممکنه برای درمان و برخورد به بیماری وجود داشته باشه. بعد میایم میرسیم به زمان طب مدرن. طب مدرن بسیار اخیر هست در طول تاریخ بشر، همزمان با زمانی هست که بشر شروع میکنه که از نظر صنعتی پیشرفت بکنه و اسمشو میذاریم پیشرفت. الان میبینیم که واقعا مشکلات فراوانی در خودش داشته این صنعتی شدن بشر و با لطمه به محیط زیست، با ایجاد زندگی ماشینی که چقدر بیماریزا هست و همه اینها، در اون زمان اسمش پیشرفت بود و خب حالا این همه صنعت داره رشد میکنه، این ماشینیزم وجود داره، نه فقط نگاه بشر ماشینی میشه بلکه این هست که ما باید، زمین مال ماست، همه چی در اختیار ماست، ما هر گونه که بخوایم با زمین و با افراد و با موجودات درون زمین روبرو میشیم، مسئله تجاوز، مسئله تهاجم، مسئله اینکه هر چی بیشتر میتونیم بیرون بکشیم، بیشتر بخوریم، بیشتر معادن رو بشکافیم، خلاصه همش داستان بیشتر و بیشتر بوده. یک نگاه علمی شکل میگیره که این نگاه علمی نگاهی هستش که در حقیقت پدیده‌ها رو مجبور مجزا بکنه تا بتونه به شناختشون نائل بشه. فرض کنید یک ماشین رو اگر بدن دست کسی که نگاه علمی داره، باید اینو ببره تو آزمایشگاه بازش بکنه، تیکه تیکه رو جدا بکنه و بعد بگه که خیلی خوب این از این چیزا تشکیل شده، ما الان میشناسیمش اینا. این رو در این نگاه رو در مورد تمام پدیده‌های طبیعی به کار برد، در مورد برخورد به طبیعت، در برخورد به گیاهان، در مورد پرورش گیاهان، از جمله در مورد بیماری. یعنی یک فرد بیمار دیگه بیماری براش چیزی است که جسمی است و روح و جسم از هم جدا میشن، روح و روان و جسم از هم جدا میشن و این در عین حال در بدن این فرد ما معده جدا داریم، کلیه جدا داریم، کسی که پاش درد میکنه فقط پاش درد میکنه، کسی که معدهش درد میکنه فقط معدهش درد میکنه، ربطی نداره به چیزهای دیگه. یعنی یک نگاه کلنگر که قرار هست و وجود داره در تمام پدیده‌های طبیعی، این کل دیگه محو میشه و همه چیز میشه جز جز. در این حال اتفاق دیگری که در این دوره میفته این هست که توری میکروب توسط پاستور به اصطلاح بیان میشه و پاستور به وجود عناصری به نام میکروب در واقع توریش رو میده و از اون زمان میکروب باعث بیماری اعلام میشه. و جالب این هست که در همون زمان فردی به اسم بوشامپ وجود داشته که بوشامپ باور داشته که بیماری یک پدیده درونی است نه یک پدیده بیرونی. به چه معنا؟ میکروب میگه خب یه میکروبی تو هواست میاد شما رو به اصطلاح مبتلا میکنه و شما بیماری میگیرید. بسیاری از بیماری ها رو، یا تقریبا میتونم بگم تمام بیماری ها رو، طب مدرن نگاهش این هست که اینها از بیرون به اصطلاح ایجاد میشن در بدن و یا ارثی هست. و نگاه این نیست که زمینه خود بدن باید آماده باشه تا اینکه یک بیماری درش به وجود بیاد، در صورتی که بوشام بحثش این بود که شما اگر میکروب باعث بیماری هست، چرا همه کسانی که در معرض اون میکروب قرار میگیرن همشون 100% این افراد بیمار نمیشن؟ چه تفاوتی هست؟ چرا فرض کنید 30% افراد بیمار میشن در اثر یک میکروبی که فرض کنید به شکل اپیدمی وجود داره و اون بقیه چه تفاوتی دارند که بیمار نمیشن؟ و از اینجا این نتیجه گیری رو میکنه که و این باور رو داشته و این نتیجه گیری رو اعلام میکنه که بدن باید آماده باشه، بیماری در بدن هست که ساخته میشه. یعنی یه بدنی که آماده است و ضعیف شده به دلیل عوامل مختلف، بعد میکروب میتونه روش اثر بکنه و این رو میتونه بیمارش کنه. مثال این بود که فرض کنید مگس توی ظرف آشغال میتونه بچه بذاره و بچه به دنیا بیاره و تکثیر بشه، خودش رو تکثیر کنه، در صورتی که اگر محیط سالم باشه و اگر ما این آشغالا رو نداشته باشیم چگونه ممکنه که مگس بتونه تکثیر کنه خودش رو؟ نمیاد توی یه محیط سالم بچه بذاره. و این هم بحثی بود که در مورد بیماری ها، در مورد میکروب. در نتیجه از اینجا بعدش هم با کشف در حقیقت آنتیبیوتیک که میشه گفتش که یکی از شاهکارهای، یعنی شاهکاری هست که طب مدرن بهش افتخار میکنه چون طب مدرن واقعیت این هست که در درمان کلیه بیماری ها ناتوانه. شما اگر دقت بکنید طب مدرن دیابت رو درمان نمی کنه، با داروهایی که میده کنترل میکنه قند خون رو، فشار خون رو درمان نمیکنه. با درمان ما معنی درمان این هست که شما دیگه اگر اون قرص و دارو رو مصرف نکنید بدنتون دیگه دیابت نداره، بدنتون دیگه فشار خون نداره یا بیماری های دیگه. تمام درمانی رو به طور کامل میشه این رو گفت که درمان هایی رو که در مورد بیماری های مزمن به خصوص طب مدرن به کار میبره این هستش که با قرص و دارو یا این یا جراحی این نوع کارها کاری که میکنن این هستش که کنترل میکنن و نه درمان. آنتیبیوتیک تنها چیزی هست که اینا میتونستن بهش ببالند و کورتون، دو تا چیز مهم در جامعه پزشکی که خب کورتون هم درمان نمیکنه اما آنتیبیوتیک میتونه برخی از عفونت ها رو 100% عفونت های جدی رو واقعا درمان میتونه بکنه. در این حال که ما این برخورد رو به طب مدرن در زمینه درمان داریم، این رو هم باید بگم که در مورد بیماری های حاد بدون شک باید به پزشک مراجعه کرد و باید تحت درمان پزشک مدرن قرار گرفت. اگرچه ما مواردی داریم که فرض کنید در مورد کیسه صفرایی که سنگ داشته با درد شدید روبرو بودند و زردی هم حتی گرفته بودند، یعنی سنگ باعث انسداد شده بود و خود من معمولا در این شرایط اونم به خاطر ترسم، به خاطر که با جان بیمار بازی نکنیم، توصیه جراحی رو میدم. اما واقعا حتی در این مورد هم ما مواردی داشتیم که بیمار درد کشیده و بعد از چند روز سنگش دفع شده و یعنی حتی این حالتهای حادی رو که نمیخوام این رو به قول معروف جنرالایز کنم بگم کلش اینه، شما اصلا حتی بیماره حادتون رو هم میتونید درمان کنین، ولی یه شکی تو ذهن من هست که واقعا اگر ما میتونستیم فرض کنیم با جون آدم ها بازی کنیم، مثلا من جرأت داشتم که بگم کاملا من 100% مطمئنم که شما این بیماری حادت رو پشت سر میذاری، صبر کن و این چیزی رو که من بهت میگم غذا نخور یا روزه آب بگیر یا غذای سبک بخور و استراحت بکن و این بیماری خودش رو درمان میکنه. مثال هایی در مورد بیماری حاد داشتیم، بیماری صفرا رو که گفتم، فردی بود که حتی سکته قلبی داشت، سکته قلبی در حال جریان بود، ایشون به دکتر مراجعه نکرد چون نمیدونست چشه و بعد موند و سکته قلبی وسیعی هم کرد. حالا درسته که پیامدهایی خواهد داشت بعد از اون، ولی این مرحله رو پشت سر گذاشت. کسانی که زخم معده‌هایی با خونریزی داشتند پشت سر میذارن. پس این نیست که حتما حتی در شرایط حاد هم پزشکی مدرن تنها راه هستش و تنها پاسخ و اینطوری نیست، ولی خب میگم واقعا باید در شرایط حاد به نظر خود من هنوز توصیه هم این هست که حتما اگر حاد هست حتما مراجعه به پزشک بکنید. در دوران جامعه مدرن و طب مدرن هست که اصلا کلینیک به وجود میاد، بیمارستان به وجود میاد و برخورد به مسئله بیماری به این شکل میشه که شما به محض اینکه یه چیزی میشه به پزشک مراجعه میکنی، اصلا اولین علائمی که اولین سیمتم هایی که در شما به وجود میاد این رو به اصطلاح ترجمانش این هست که من بیماری دارم، برم به پزشک ببینم چی میگه، ببینم تشخیصش چی، ببینم چه دارویی میده و ببینم چی کار میکنه. در گذشته اینطوری نبوده، کلینیک و بیمارستان که محلای بسیار بیماریزای خودشون هستند که الان ما داریم، که این هم خودش یه بحثی هستش. در گذشته اگر پزشک رو به میدونید همتون تو فیلم ها حداقل دیدین، اگر پزشک میخواسته بیمار رو ببینه، بیمار در خانه خودش بوده، استراحت میکرده، در کنار افراد خانواده بوده و اون سپورت پشتیبانی روحی خانواده رو میگرفته. دلسوزی و دلگرمی رو که داشته میتونسته از خانواده بگیره یا از دوستان یا از اطرافیانش، به هر صورت و حتی از محیط آشنای خانهش و محیطی که فرد با میکروبهاش آشناست، فرد با اون انرژی آشناست، نه انرژی براش بیگانه است نه اون میکروبها براش بیگانه است. بعد که میره تو بیمارستان بسیاری از بیماری های رو دو داریم که بیماری که میرن بیمارستان تازه اون بیماری ها رو میگیرن، به خاطر اینکه اصلا هیچ نوع نه انرژیشون با محیط بیمارستان در انطباق هست و نه کلن فضای بیمارستان فضایی هستش که سلامتی زا باشه براشون. این هم یکی از چیزهایی هستش که من خیلی علاقه به این دارم که حتما افراد که بیمار هستن تا جایی که میتونن تو خونه بمونن، به بیمارستان از بستری شدن در بیمارستان پرهیز بکنن و پزشک اگه لازمه ببینتشون بره در منزل بالا سرشون. چرا این کار رو بکنه؟ به خاطر اینکه پزشک باید بدونه که بیمار در چه محیطی داره زندگی میکنه، روابطش چگونه است، میتونه یک نگاه بکنه به محیط اون خونه، چقدر این محیط خونه سالم هست یا سالم نیست، سلامتش رو هم فقط از نظر سموم یا از نظر محیط آیا نور آفتاب میگیره یا نمیگیره، آیا هواش تمیزه یا نه، تمام این چیزها واقعا در بیماری و سلامت فرد نقش دارند. علاوه بر اون آیا واقعا محیط شادمان و مهربان و همراه با پشتیبانی براش هست، آیا روابط افراد خانواده طوری هست که واقعا این فرد بیمار که در حالت بسیار ضعف روحی قرار داره، کسی که بیمار میشه کلن چیزایی که به ذهنش میرسه اینه که من فردا حتما میمیرم، من حتما بدترین مدل بیماری رو الان دارم، آیا واقعا این محیط براش محیطی هست که بتونه کمکش بکنه که از این حس تنهایی، از این ترسی که داره همراه با بیماریش واقعا این رو در بیاره. و از این نظر خیلی مهم هست به نظر من برای رابطه بین پزشک و بیمار که بتونه پزشک بدونه که بیمار چگونه است و چگونه زندگی میکنه. فکر میکنم خیلی راحت تر میتونه قوت قلب بده به بیمار و تصمیم گیری بکنن که چه روش درمانی رو دنبال بکنن. جز به این انتقادهایی که در حقیقت یا نگاه انتقادی که شاید ما به طب مدرن داریم، این رو هم فراموش نکنیم. ببینید از ابتدای تاریخ هر اتفاقی که برای بشر افتاده یک تجربه بوده. ما نمیتونیم بگیم که بشر فلان کار رو بی خودی کرد، نمیبایست بکنه اون یکی کار رو، میبایست اینجوری انجام بده. در طول تاریخ اتفاقاتی میفته، بشر حرکت کرده همونطور که الان هممون داریم حرکت میکنیم. هیچ چیزی از پیش معلوم نیست، هیچ چیزی پاسخ همه چیز رو نداره، ما پاسخ همه موضوعات بیماری رو نداریم، این واضحه، ما پاسخ همه موضوعات درمان رو نداریم. نمیتونیم بگیم اگر بشر فرض کنید در دوران روم باستان هیپوکرات برگشت گفت مثلا غذای شما دوای شماست، خب اینجا رو اشتباه کرد، یا طب مدرن عجب طب بدیه که اینطوری اونطوری. تجربه بشر بوده. اگر ما تجربه نکنیم از کجا میتونیم بفهمیم که یه چیزی به نفعمون بوده یا به ضررمون؟ ما یه دوره بسیار وحشتناک ماشینی شدن رو طی کرده، بشر این رو به عنوان یک تجربهش طی کرده. الان به اینجا رسیدیم که اصلا برخوردی که ما داشتیم با مسئله تهاجم و تجاوز به محیط زیست و در کنارش این تفکر که تفکر تهاجمی که ما میتونیم به بدن انسان هم تجاوز کنیم، چگونه میتونیم تجاوز کنیم؟ پاتون درد میگیره، میگن که خب حالا مثلا ما بیا این انگشت تو قطع کنیم، از زانو ببریم تو حالت خوب میشه، کیسه صفراتون فلانه، میگه که یعنی بریدن، تهاجم. شما ببینید چقدر عملیات پزشکی داره انجام میشه، از اندوسکوپیش گرفته تا کولونوسکوپیش گرفته تا نمیدونم برانکوسکوپیش گرفته تا، یعنی هر چه رو که شما نگاه میکنید مثل این هستش که این پزشک اصلا عشقش این هست که بیاد یه چیزی رو با یه دستگاه تکنولوژی رو فرو بکنه در بدن بیمار و از آنژیوش گرفته که این روزا هر کسی یه گوشه قلبش درد میگیره، سینه‌اش درد میگیره، پا میشه میره، پزشک باید آنجوش بکنن. این نگاه تهاجمی و این نگاهی که اینها اوکی هستن، اینها اشکالی ندارن، اینها اصلا خاصیتش همینه، نگاهی هستش که در این دوره خاص تهاجم بشر، ماشینی شدن بشر و تهاجمش به طبیعت و بعد به حیوانات. ببینید نگاه ها همه با هم در ارتباطند. اگر ما داریم تاریخ طب رو به فرض به طور اجمال اینجا بررسی میکنیم، یکی از آرزوهای من این هستش که با هم بتونم فرصت بکنم در مورد تاریخ طب در طول تاریخ بشر به طور بسیار جدی مطالعه بکنم و ببینم چگونه بوده. شاید آدم بتونه از تمام روش‌های درمانی که در طول تاریخ وجود داشته استفاده بکنه و بهترین روش درمان رو برای امروزش با هم به دست بیاره، چون همونطور که گفتم تجربه ها تمام رو ما بر سوار بر تجربه های بشری هستیم. هر دوره‌ای وقتی تاریخ طب رو داریم بررسی میکنیم، هر دوره‌ای که اتفاقی در جامعه بشری در هر موردی میفته، اون نگاه یا اون فلسفه‌ای که برش حاکم هست در تمام زمینه‌ها کار میکنه. یعنی از تک تک افراد و نگاهشون به جهان تا برخورد کل جامعه بشری به جهان و به اون موضوع و به هر معضل یا موضوعی که برای بشر میخواد محیط زیست باشه، میخواد روابط اجتماعیش باشه، میخواد فرهنگش باشه، میخواد سلامتش باشه، میخواد درمانش باشه، یک فلسفه کلی بر همه اینها در یک زمان خاصی کار میکنه. در دوران ماشینیسم این مسئله تهاجم مطرح میشه. قبلا فرهنگ ها اینطوری نبودند که چون تجاوز به طبیعت رو نداشتن، اصلا موضوع تجاوز رو به این شکل امروزی نداشتن، پس تجاوز به بدن انسان رو هم به این شکل نداشتن، اصلا درمان رو چیز دیگری میدیدن. صحبتم طولانی نشه، برگردم به موضوع اصلی که شاید موضوع مورد توجه بیشتر شما عزیزان باشه. برمیگردم میخوام نگاه بکنم به اینی که ما چی میگیم. ما کسانی هستیم که به خود درمانی بدن باور داریم، یعنی ما باور داریم که بدن مانند تمام پدیده های طبیعی دیگر خودگردانه، خودچرخانه، خودتنظیمگره، خوددرمانه. همه کاراش رو، یه پدیده طبیعی خودش میتونه همه کاراش رو انجام بده. سلول های بدن ما ساخته شدن، به وجود اومدن برای اینکه خودشون بتونن همه کارهایی رو که همه نیازهایی رو که برای سلامت این جسم و این ارگانیسم مورد نیاز هست این رو ادامه بدن. هیچ نیازی هم ندارن به هیچ نوع دخالت خارجی. یعنی من سردرد نمیگیرم به خاطر اینه که آسپرینم کمه، آسپرین خونم کمه. درسته این یه چیزی که فکر کنم همتون خیلی زیاد شنیدین. سردرد میگیرم به خاطر اینه که یه چیزی ریشه‌ای در درون من دچار اختلال هست در سیستم من، و بعد اون نگاه کلنگر باعث میشه که من نگم که فقط سرم داره درد میکنه. چه چیزی در من ممکنه؟ دیشب غذای سنگین خوردم، بیخوابی داشتم، اعصابم خرد بوده، چهار روز پیش این سموم بدنم بالاست، همه اینا میتونه به من سردرد بده. پس نگاه ما این هست که نه فقط بدن انسان خود درمانه و خودش میتونه همه کاراش رو جلو ببره و نیاز به هیچ دخالت خارجی نداره، خودکفاست، نه شرقی نه غربیه. در این حال این هست که ما کل نگاه میکنیم، برخلاف طب مدرن و یا خیلی طب‌های دیگر ما کل نگاه میکنیم. یعنی اگر که سرم درد میکنه، همونطور که گفتم، فقط سر من نیست که درد میکنه، این دلیلی که وجود داره یه دلیل کلیه. بنابراین وقتی که به این مدل میام نگاه میکنم به بدن انسان و به پدیده‌های طبیعی، به این نتیجه میرسم که درمان هم باید از درون من به وجود بیاد. طب مدرن بیماری رو از بیرون میبینه. مسئله پاستور رو که مطرح کردم به این دلیل بود که بگم بعد با کشف داروها یا اختراع داروهای مختلف تو آزمایشگاه ها بعد نگاه این میشه که ما برای بیماری مختلف باید داروهای مختلف بدیم. پس یه چیزی از بیرون ما رو بیمار میکنه، یه چیزی از بیرون هم باید ما رو درمان کنه. نگاه ما این هست که بیماری از درون به وجود میاد، اختلالی در این سیستم هست. ما عقیده بوشامپ رو بیشتر قبول داریم که میگفت تعادل سیستم به هم خورده. وقتی تعادل سیستم به هم بخوره یه جای خودش رو نشون میده، حالا میتونه تو سر نشون بده، تو پا نشون بده، توی معده نشون بده. و بعد درمان این هم بنابراین از درون هست و درمان ریشه ایست، با قرص و دارو و آمپول و اینها نیست. ببینیم ریشهش چیه و اون ریشه رو درمان بکنیم. در این ارتباط من میخوام این رو بگم و مسئله زمانی که گفتم به قضا به عنوان دارو نگاه نکنیم دقیقا به این دلیله که وقتی که ما به مسئله درمان، ما به بیماری به عنوان چیزی که از درون به وجود آمده، حالا بیماری اصلا چی هست؟ البته طولانی میشه بخوام بگم ولی خیلی به طور خلاصه بخوام اینجا بیان بکنم. بیماری وقتی بدن از تعادل خارجه یا سمی بهش، فرض کنید من دیروز نشستم مثلا سیگاری نیستم، نشستم 4 تا سیگار کشتم، یا چه میدونم نشستم رفتم مهمونی یا قرمه سبزی درست حسابی با گوشت و فلان اینا خوردم و بدن من یه دفعه میبینه یه چیز عجیب و غریبی وارد شده، خب و یه همراه با یه سری سموم، مجبوری که این رو یه جوری بریزه بیرون. یا کهیر میزنم یا سردرد میگیرم یا معده‌ام درد میگیره، اسهال میگیرم یا بالا میارم، اینها بیماری نیستند. بیماری کلن سمزدائی بدنه، هر شکل بیماری سمزدائی بدنه، حتی سرطانش. هر آنچه که اتفاق میفته یعنی بدن یه جایی سموم توش زیاده و نمیتونه این سموم رو به حالتهای طبیعی خودش تصفیه کنه و بیرون بریزه. در حالت طبیعی میدونیم یک بدن عادی که سموم فراوان توش نیست، کبدش هست، کلیهش هست، پوستش هست، تعرقش هست، نمیدونم خیلی جوش میزنه، خیلی مسائل دیگه که از این راه ها میتونه سمومی رو که در طول روز وارد بدن ما میشه اینا رو بیرون کنه، به خصوص کبد و کلیه و پوست البته. ولی وقتی این سموم خیلی زیاد میشن بعد لازم میدونه که به یه راه های دیگه این بدن بیچاره از راه های دیگری میخواد این سموم رو بریزه بیرون. اون چیزیست که ما اسمشو میذاریم بیماری. بنابراین من در حقیقت میگم بیماری رو باید جشن گرفت. خب بیماری هایی هستن که میتونن این ارگانیزم رو دچار خدشه بکنن، عمرش و حیاتش رو از بین ببرن، این رو هم میدونیم. بنابراین با احتیاط میگم بیماری رو باید جشن گرفت، به خاطر این که کسی که بیماره میگه من دارم اینقدر درد میکشم، من فرض کنید سرطان دارم یا آرتروز دارم، آرتروز روماتوئید دارم، شما یعنی چی که به من میگین بیماری رو جشن میگیرم؟ ولی حقیقتا باید جشن گرفت به این معنا بدن شما هنوز نیروی حیاتی داره که میتونه به واسطه این نیروی حیاتیش به شما پیام بده که ببینید روشت رو عوض کن، این کاری که میکنی با همراه با سلامت من نیست، عوضش کن. یعنی داره به شما یک شانسی رو میده، داره به شما یک اعلام خطری رو میکنه، قبل از اینی که کار به جایی برسه که با یه سکته قلبی بوم تموم بشه بره، پیشگیری داره میکنه. پس بیماری در حقیقت سمزدایی بدنه، هیچ چیزی نیست که نه از بیرون بیاد نه از جای دیگه. بدن ما میخواد سمزدایی کنه به وجود میاره، بیماری رو به وجود میاره. پس درمانش هم چی میشه؟ اینه که بنشینیم نگاه بکنیم ببینیم چه کردم که این بیماری به وجود اومده. این نگاه ماست، علاوه بر این که باور داریم که بدن خود درمانه و میتونه کاراش رو بکنه و بنابراین اگر من غذام رو سبک بکنم وقتی که دچار این حالت سمزدایی یا بیماری هستم غذای سبک بخورم یا اصلا غذا نخورم، روزه آب بگیرم، استراحت کنم، هوای سعی کنم هوای تازه تر استنشاف کنم و تمام اون قوانینی که قوانین طبیعی هستند که کمک میکنن به اینه که این مرحله سمزدایی طی بشه. این کارا رو میکنم، سمزدایی دورش طی میشه و ارگانیسم دوباره، بدن من دوباره بر میگرده به حالت طبیعی خودش و من دوباره کارام رو ادامه میدم. هر طب دیگری که به شما توصیه میکنه که شما برای اینه که فرض کنید پاتون درد گرفته فلان چیز رو بخورید، برای اینه که فشار خون دارید بسیار چیز رو مصرف کنید، برای اینه که خال ابروتون مثلا قهوه‌ای نیست سیاهه باید حتما گوشت بخورید، برای اینه که نمیدونم یا یک ماده ای رو، ماده غذایی رو به عنوان معجزه‌گر به شما معرفی میکنه. مثلا من در مورد خیلی از مواد غذایی میشتم، اما از جمله عسل که اصلا عسل معجزه‌گر است و این گونه است و آن گونه. اگر ما نگاهمون این باشه که همه چیز در ارتباط با همه و بدن انسان این مدلی کار نمیکنه که شما یه ماده غذایی رو بهش برسونید و بعد بگید به و معجزه رسید الان دیگه همه چیز من خوب میشه، این نگاه همون نگاهیه که نگاه طب مدرنه، نگاهیه که به شما میگه آسپرین بخور سردردت خوب میشه یا فلان کورتون رو بخور معجزه میکنه، این همون نگاهه. و من مسئله‌ای که دارم سر این هست که نگاه ما تفکیک بشه از تمام شیوه های دیگر طب، حالا هر مدل طبی بخواد باشه، طب گیاهی باشد، طب انرژی باشد، طب هیچ گونه مخالفت یا بی احترامی ندارم. اگر همیشه باور دارم هر چیزی برای هر کسی کار میکنه برن انجامش بدن، ولی واقعیت این هست که تنها زمانی درمان میتونه صورت بگیره که از درون ریشه‌ای و توسط خود بدن صورت بگیره. حالا این زمانی از من خیلی فرض کنید روماتوید آرتروز روماتویدم خیلی داره اذیتم میکنه، رفتم تو سمزدایی شدید، حالا مثلا خانم دکتر چی بگیرم برای اینکه یه ذره منو آروم کنه؟ خب اینا مراحلی هست که باشون مخالفتی ندارم، برای یا دردهای سرطانی هست، اینها رو به هر صورت برای اینه که کمک بکنیم به اینه که بیمار اون پروسه درمانی رو یا پروسه التیام رو طی بکنه، اینا رو بهشون توصیه میکنیم و همراهشون هستیم تا بتونه باز هم اجازه بده که بدنش درمان بکنه. از این زاویه هستش که خیلی من تاکید دارم روی اینکه غذا دارو نیست، غذا درمان نیست، هیچ داروی معجزه‌گری وجود نداره، چه به شکل گیاهی چه به شکل ماده غذایی. درمان از بیرون به بدن نمیاد همونطور که بیماری نمیاد و همه درونی هستن، پس باید از درون و ریشه ای درمان بشن. تمدن و بیماری های تمدن، بسیاری از بیماری هایی که ما الان میبینیم، داشتم راجع به نگاه ماشینی صحبت میکردم و اینی که چرا خیلی وقتم کمه یا چی شد جدی میگی؟
من دیگه سرابا بوشم
هستتون نه چند دو ساعته؟ چند ساعت؟ چقدر صحبته؟ سوال هم هست؟ خب پس نه من اصلا خسته نمیشم، من اینقدر شما رو میبینم به انرژی میام که میتونم 4 ساعت دیگه حرف بزنم ولی دلم برای گوش شما میسوزه. و اینه که نکته های مهمی رو که دوست دارم که بیانشون بکنم رو حتما بتونم بیان کنم. یه ببینید اینی که همه چیز با همه چیز در ارتباط هست اینقدر مهمه که الان نگاه بشر امروز واقعا شروع کرده به نگاه کردن به اینی که اشتباهاتی که مثلا ما در رابطه با میکروب ها کردیم. توی روده انسان 10 برابر، فکر کنم بارها من این رو گفتم، ما چیزی داریم به اسم فلور روده یا میکروبیوتا که انواع و اقسام باکتری ها، انواع و اقسام قارچ ها، انواع و اقسام ویروس ها و حتی پارازیت ها، کرم ها، در روده ما به طور طبیعی میتونن زندگی بکنن. و امروز دانش ما به اونجا رسیده که با خودمون فکر میکنیم که شاید اینه که ما این همه بیماری های روده ای و بیماری های گوارشی داریم، یک بخشش به خاطر اینکه اینقدر ما نه فقط استریل کردیم، همه چی رو گفتیم آنتیبیوتیک بخوریم میاد، باید این میکروب از بین برن، بلکه حتی اون پارازیت ها رو هم، کرم ها رو هم از بین بردیم. حتی یه تئوری هست در مورد اینه که کسانی که کولیت اولسروز دارن یا کرونز دارن، شاید ریشش این بوده که ما نیاز داریم به اینکه این کرم ها در بدن ما زندگی بکنند. یعنی از اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم، همه چیز در طبیعت در ارتباط با همه، همونطور که همه چیز در بدن انسان در ارتباط با هم هستش. بنابراین تمرکز روی یک فضای خاص، تمرکز روی یک عضو خاص، تمرکز روی یکی شما نمیدونم مثلا تب فلان است یا بیسار است، این تمرکز ها اگر به فرد کمک میکنه خیلی خوبه، اگر نه این روش درمانی نیست. این نمیخوام وارد بحثش بشم، یه بحث بسیار طولانی هست در مورد فلور روده و نقشی که در ایجاد بیمار، در عدم تعادلش نقشی که در ایجاد بیماری ها داره. اما با اقسام بیماری ها امروز متوجه شدیم که کسانی که همه چیز خوار هستن و مواد حیوانی مصرف میکنن، فلور روده شون مطلقاً با کسانی که گیاه خوار هستن فرق میکنه. یه اشاره خیلی کوتاه میکنم میرم سر مبحث بعدی، اجازه بذاریم برای پرسش و پاسخ ها. باکتری های روده نیاز به فیبر دارن، فیبر غذایی، و فیبر غذایی اون هم فیبری که غیر قابل هضم باشه. ما میدونیم مواد حیوانی در فیبر غذایی مطلقاً فقیرن، یا اصلا ندارن یا فقیرن. فیبر غذایی فقط در گیاهان پیدا میشه، سبزی ها، میوه ها، مغزدانه ها، حبوبات، قندات. و این فیبر غذایی وقتی فیبر محلول و نامحلول وقتی به روده بزرگ انسان میرسه، ما 10 برابر سلول های بدن خودمون توی رودمون، حدود 1.5 کیلو ما باکتری تو رودمون داریم، باکتری سالم، باکتری که باید داشته باشیم، که البته در اثر تغییراتی که تو محیط زیست دادیم و تمام این مواد شیمیایی که مصرف کردیم و خاک رو آلوده کردیم و خودمون آنتیبیوتیک خوردیم و تو شیرمون آنتیبیوتیک ریختن و توی به گاوامون و به مرغمون هورمون دادن و این دادن و اون دادن، کاملا الان بشر امروز اون فلورش با فلور طبیعی که قرار بوده وجود داشته باشه متفاوته، مگر اینه که سیستم گیاهخواری صحیحی رو دوباره پیش بگیره و بتونه این فلور رو دوباره جبران بکنه. این فلور چه اهمیتی داره؟ بسیاری از بیماری هایی رو که امروز بشر باهاش دست در گریبان هست رو به عدم تعادل این فلور، فلور روده نسبت میدن. فیبر غذایی غذای این هاست، یعنی باکتری ها توی روده ما روی فیبر غذایی دارن تغذیه میکنن، فیبر رو میشکنن، تبدیل به پروپیونیت و بیوتیریت می کنند که اینها غذای سلول های سالم روده بزرگ انسانه. یعنی برای اینکه روده من یا روده کوچک من بتونه جذب کنه، باید سلولاش سالم باشه. چگونه سالم میمونه؟ به طریقی که این ماده غذایی بهش برسه. اینا اسیدهای چرب ببخشید از توی چرب ضروری هستن، غذای سلول‌های روده ما، روده کوچک و بزرگ، به خصوص روده بزرگ. امروزه فهمیدیم که اگر کسانی که گیاهخوار هستن، خب این فلور تغییر میکنه، این مناسب هست و سالمند. کسانی که مواد حیوانی مصرف میکنند، خستتون کردم؟ کسانی که مواد حیوانی مصرف میکنن، کاملا اولا غذا به این باکتری ها نمیرسه، فلور روده مطلقا تغییر میکنه و فلوری ایجاد میشه، گازهایی ایجاد میشه، گاز متان ایجاد میشه. گاز متان در ایجاد پولیپ روده، در ایجاد سرطان نقش داره و حالتهای التهابی، برای اینکه اون لایه روده نمیتونه، سالم نیست، اجازه جذب خیلی از موادی رو میده که مواد سالمی نیستن وقتی وارد بدن میشن، باید دفع بشن. در صورتی که وارد بدن میشن، التهاب عمومی بدن رو ایجاد میکنند و التهاب عمومی بدن، التهاب میدونیم که منشأ تمام بیماری هاست. همه بیماری ها التهاب هستند در درجات مختلف. بنابراین در بیماری کبد چرب نقش داره، در سرطان نقش داره، در بیماری قلب و عروق نقش داره، در بیماری های روده و معده نقش داره، در کولیت و اولسروز نقش داره، در انواع کولیت ها نقش داره، در کرونز نقش داره، در تمام اینا نقش داره. بنابراین از اینجا به اهمیت غذای سالم برای این باکتری ها حداقل پی میبریم. و دیگر اینه که چطور همه چیز به هم دیگه وابسته هستش. کی فرض کنیم ما سالها فکر میکردیم که این فیبری که نیاز هستش، این فیبری که مثل جارو فقط شکم ما رو پاک میکنه و بعدش مثلا ما بتونیم بریم توالت یا وسط نگیریم، راستی الان میفهمیم که چقدر اهمیت دارن این باکتریایی که ما چپ و راست اومدیم کمر به نابودیشون بستیم به انهای مختلف. این موضوع در طبیعت هم به همین شکل صدق میکنه. خب درمان رو عنوان کردیم، چه چیزهایی در درمان اساسی و حیاتی هستن. دلم میخواد یه بحث کوچکی در مورد غذا بکنم و اینی که چگونه به غذا نگاه کنیم. نمیدونم این کار بکنم حتما. ببینید در درمان همون هیپوکرات قسمیه که ما پزشکا میخوریم. اولش این هست که ما قسم هیپوکرات میخوریم به چیزهایی که هیپوکرات گفت. بحث اولیش این بود Do no harm، یعنی اولین قدم شما، اینو به لاتین البته گفت، primum non nescere، یه همچین چیزی، یا نسره، یعنی آنچه که شما به عنوان درمان بهش نگاه میکنید، شما یه پزشک، شما یه درمانگر، شما یه فردی که میخوای خودت رو درمان بکنی، اولین کار اینه که به خودت چیزی رو انجام بده که بهت صدمه نزنه. یک پزشک اولین کارش اینه که صدمه نزنه. حالا من سوالم از شما اینه، خودم صحبتشو نمی کنم، فکر بکنید سر اینه که راه‌های درمانی که به شما توصیه میشه در هر مدت طبی، آیا صدمه میزنه یا نه؟ آیا شیمی درمانی صدمه میزنه؟ آیا قرص و دارو صدمه میزنه؟ و جراحی و عملیات؟ بله بله. و حتی این پروسیجرا، این کارهایی که کارهای تکنیکی که میکنن، آنژیو نمیدونم تمام اینا، هر کدوم، پس وظیفه یه درمانگر در وهله اول و وظیفه یک فرد، چون درمانگر اصلی پزشک نیست، درمانگر اصلی خود فرده. چرا خود فرده؟ برای اینکه خود فرد تصمیم میگیره، درسته که گوش میده به حرف پزشک، ولی خب وظیفه اصلیش اینه که بپرسه از پزشک به نظر شما، خب من وضع زندگی مینه، من اینجوری هم، شما چی فکر میکنید؟ شما راهاتون رو بر مبنای تجربه به من بگید. پزشک فقط تجربهش رو در اختیار میذاره، تصمیم نمیتونه بگیره، نباید تصمیم بگیره. چرا نباید تصمیم بگیره؟ به خاطر اینه که در درمان بسیار اهمیت داره که فرد احساس کنه که خودش قدرت داره، خودش تصمیم گیرنده است و راهی رو که انتخاب میکنه بر مبنای اطلاعات مختلف، راهی هستش که بهش ایمان و باور داشته باشه. پس این مسئله اول به خودت صدمه نزن، اول صدمه نزن، در مورد فرد به خودش هم هست. این غذایی که دارم میخورم به من صدمه میزنه یا نه؟ این تفکری که دارم به من صدمه میزنه یا نه؟ این کلامی که از زبان من در میاد به من و به هم نوعم هم صدمه میزنه یا نه؟ وقتی گوشت میخورم مثلا یا ماده حیوانی مصرف میکنم، آیا به طبیعت هم صدمه زدم یا نه؟ آیا به حیوانات صدمه زدم یا نه؟ آیا به واسطه اونها به خودم صدمه زدم یا نه؟ بر سر تمام اینا بسیار طولانی و خیلی اجمالی ازشون عبور میکنم، برای اینکه نمیخوام که واقعا میخوایم وقت بذاریم برای پرسش پاسخ. پس اول اینه که صدمه نزنیم، بعد پیروی از قوانین طبیعت. چی هم قوانین طبیعت؟ سادگی، ساده خوری. ما نمیخوایم بگیم گیاه خوری اینطوری خوری اونطوری خوری، بحث این نیست. ساده خوری و سالم خوری. خب چجوری انتخاب بکنیم ماده غذاییمون رو؟ ببینید ما اینجا دو تا بحث داریم، یه بحث ریز مغذی ها داریم، یه بحث درشت مغذی ها. درشت مغذی ها یا ماکرو نوتریانس، اینا چیزایی هستن مثل سه تا هستن: چربی، کربوهیدرات، پروتئین. سالیان سال مغز ما رو با این پر کردند که ما اینها بسیار مهمن، شما روی اینا تمرکز کنید و البته اینا ایجاد کالوری در بدن میکنن و برای ایجاد کالوری برای ما مهمند. اما ما یه مفهوم جدیدی داریم که اخیره و این مفهوم جدید شناسایی موادی هست به اسم ریز مغذی ها که در مواد غذایی وجود داره. این ریز مغذی ها چی هست؟ ویتامین ها که خب یه بخشش رو میشناختیم، مینرال ها یا مواد معدنی که باز هم اون رو میشناختیم، و الان مدتی است که ما با آنتی اکسیدان ها و فیتوکمیکال ها آشنا هستیم. اینها مواد بسیار مهمه تغذیه ما هستند که تاکید روشون نمیشده. حالا روی ویتامین ها، روی برخی از ویتامین ها تاکید میشه، روی برخی از مینرال ها، ولی فیتوکمیکال ها الان ما داریم درک میکنیم که چه نقش بسیار مهمی در تغذیه سلولی آنتی اکسیدان ها و فیتوکمیکال ها و انواع اقسام این مینرال ها، به خصوص مینرال های موادی که در حقیقت به میزان کمتر جان بله چقدر الان حدود 12,000 فیتوکمیکال در مواد غذایی که ما مصرف میکنیم کشف کرده بشر و روز به روز هم داریم بیشتر کشف میکنیم. اینا چیان؟ رنگدانه هایی هستن که در تمام مواد گیاهی که ما مصرف میکنیم، یعنی اینو بهتون بگم، مواد حیوانی مطلقاً در آنتی اکسیدان ها و در فیتوکمیکال ها یا کاملا فقیرن یا اصلا ندارند، فقط در گیاهان یافت میشند. مواد معدنی یا در اکثر مواد حیوانی کاملا فقیرند یا به نسبت بسیار نامناسبی وجود دارند. فرض کنید شیر رو برای کلسیومش میگن که باز وارد بحثش نمیشیم، حالا نشون داده شده که کلسیومی که در شیر هست در مقایسه با کلسیومی که مثلا در اسفناج هست چقدر جذب کلسیوم های گیاهی بالاتر هستش نسبت به کلسیوم های حیوانی. این موضوع در مورد هم برای خونسازی که هم میگن باید آهن بخورید به خاطر گوشت بخورید به خاطر آهنش، به خانم های باردار میگن، به مادران شیرده میگن، در دوران رشد به بچه ها میگن و نشون داده شده که چطور بدن ما با مواد گیاهی خیلی بهتر میتونه مانیتورشون کنه، رگولشون کنه. اگر کمه بدن ما، در بدن ما کمه، اینها رو خیلی بهتر جذب بالاتری دارن. مسئله ما فقط مسئله منابع و اینه که چه مقدار من این رو بخورم که تو خونم باشه اصلا نیست. مسئله جذبه. مهم این است که شما چگونه چیزی رو جذب میکنید. برای اینکه جذب بکنید چی اهمیت داره؟ اولا سالم باشین، معده رودتون سالم باشه که بتونین جذب بکنید، و دومش این هست که اون نسبتی که در مواد غذایی وجود داره نسبتی باشه که شما ببینید. برای اینکه کلسیم رو جذب کنیم ما نیاز داریم به اینکه منیزیم داشته باشیم، نیاز داریم به اینکه فسفر پایین باشه. خیلی از این فعالات در بدن ما صورت میگیره، اولا علمش آگاهی نداره و اینا به طور خودکار انجام میشن با هوشمندی که بدن داره و سلول ها دارن، در این حال ما از صبح تا شب که نمیتونیم بشینیم هی جدول بدیم، که اونم جدول ناقصی که بشر هر روز تو آزمایشگاهش یه چیزی رو کشف میکنه. این جدول ناقص این است که خیلی خوب تو اینقدر کلسیم نیاز داری؟ نه، اصلا میزان کلسیم افراد مختلف با هم بسیار متفاوته، به خیلی چیزها بستگی داره، به نوع منبع کلسیمش بستگی داره، به وضعیت بدنش بستگی داره، به اینه که اون ماده‌ای که ازش کلسیم رو میگیره چه چیزهای دیگری داره که کمک به جذبش میکنه یا نمیکنه. اون ماده غذایی که در بهترین نسبت و در بهترین فرم ممکن تمام این ریز مغذی‌ها رو که غذای سلول‌های ما هستند، یعنی بشر اگر در فقر غذایی داره زندگی میکنه، نه پروتئین، نه چربی، نه کربوهیدراته، در فقر ریز مغذی ها زندگی میکنه و همین هستش که مایه اصلی ایجاد التهاب در بدنه و بعد ایجاد تمام بیماری ها. و ما اینها رو فقط و فقط از گیاهان میتونیم دریافت کنیم، در هیچ ماده غذایی دیگری وجود ندارن اینا. اگر به غذا نگاه میکنید که غذا آیا این غذا برای من خوبه یا بده، این مدلی باید بهش نه کالوری رو نگاه بکنید نه هیچ چیز دیگه. غذایی که من نگاه بهش میکنم این هست که میزان انرژیی که به بدن من میده در مقایسه با انرژی که از بدن من میگیره. فکر نکنید غذا فقط به شما انرژی میده، غذا بسیار از بدن ما انرژی میگیره. گوارش یکی از پر دردسرترین و انرژی مصرف کننده ترین پروسه هایی است که در بدن انسان اتفاق میفته. بنابراین هرچه غذای من سبکتر باشه، هرچه در ارتباط بیشتر با فیزیولوژی بدن من باشه، هرچقدر کمتر به اصطلاح سنگینی سبکی رو به کار ببریم، انرژی که به بدن من میده از نظر سهل الهضم بودن، آسان هضم بودنش، این برای من یک غذای مناسبی است که من انتخابش میکنم. یک فرمول دیگه، غذایی که به نسبت کالری که به بدن من میرسونه بیشترین میزان ریز مغذی ها رو داره، بیشترین میزان فیبر غذایی رو داره، بیشترین میزان آب رو داره. سلول های من تشنه هستن برای آبی که از سبزی ها و میوه ها میتونه بگیره. بیشترین میزان فیتوکمیکال ها رو به من میرسونه، 12,000 فیتوکمیکال مختلف در سبزی ها، میوه ها، رنگدان های مختلف. نه فقط برای چشم ما اینها بسیار دلنواز هستن، برای ذائقمون دلنواز هستن، غذای سلول های ما اینا. پس دو تا فرمول هست، یکی این غذا چقدر از بدن من انرژی حیاتی من رو میگیره. فراموش نکنیم ما با یک میزان انرژی حیاتی به دنیا میایم و تمام بحث ما این است که در طول زندگیمون این انرژی حیاتی رو چجوری حفظش میکنیم، بهش اضافه میکنیم، چجوری ازش کم میکنیم. هرچی بیشتر ازش کم کنیم خب طبیعتاً به عدم سلامت، حالا مرگم نگیم، به عدم سلامتمون نزدیکتر میشیم. بعد بیمار اگه میشیم بدن نیاز به انرژی داره برای اینکه بتونه سمزدایی کنه. اگر انرژیش کافی نیست چگونه میخواد سمزدایی کنه؟ من وقتی بیمار سرطانیم فرض کنیم میذارمش رو خام گیاهخواری و غذای ساده و بعد با خودم اگر عکس العمل نشون داد بدنش، اگر شروع کرد به سمزدایی، اگر درداش بیشتر شد، اگر بیماریش شدت گرفت، خوشحال میشم، چون با خودم میگم این هنوز انرژی حیاتی داره که بتونه، شاید بدنش بتونه درمانش کنه. اگر هیچ اتفاقی نیفتاد و برای خودش بود و میفهمم که سلول‌ها دیگه از بین رفتن، انرژی حیاتی خیلی از بین رفته. موضوع انرژی حیاتی، جهان ارتعاشه. اگر ما به جهان به شکل انرژی و ارتعاش نگاه بکنیم، یک دفعه تمام چیزها برای ما تغییر میکنند. من نگاه میکنم به غذایی که این غذا چه ارتعاشی داره از خودش بله آفرین ساتر میکنه. این برمیگرده نه فقط به غذا، به تمام موضوعات زندگی من، صحبتی که میکنم، چه میدونم ارتباطی که برقرار میکنم، نگاهی که به طبیعت دارم، نگاهی که به حیوانات دارم، تمام اینا، کل کائنات انرژی است. ما 99.999% انرژی است و اون یه ذره دیگش رو ما بهش میگیم ماده، به شکل ماده خودش رو بروز میده. این موضوع ارتعاش رو و انرژی رو در هیچ زمینه، به خصوص در زمینه تغذیه، دست کم نگیریم. حالا انرژی روحی روانی، نمیدونم ارتعاشات روحی روانی، ارتعاشات مغزی، تمام اینها سر جای خودشون هستن. اینکه این غذا چقدر انرژی حیاتی داره و چقدر آیا این ارتعاشش در سطح بالاتری هست. وقتی من غذا رو میپزم، سرخ میکنم، غذام تو کارخونه تهیه شده، از کارخونه به من میرسه، تا اینه که من برم یه سیبی رو از درخت بکنم و انشالله که اون سیب هم تغییر شکل پیدا نکرده با انواع اقسام سموم شیمیایی که چه بهتر در حیات خونه خودم باشه یا در مزرعه‌ای که آدم‌ها باید به شکل اشتراکی با هم شروع کنن روش کار کردن، یه زمین رو بگیرن و توش واقعا محصولات ارگانیک بکارن. محصولات ارگانیک بسیار مهمه. شما محصولات ارگانیک دارین؟ بله. من واقعا تاکید میکنم روی اینه که محصولاتی که مصرف میشه ارگانیک باشه، بسیار مهمه. حالا تمام چیزهاش ممکنه نتونه در دسترس نباشه، ولی تا جایی که میتونیم محصولات ارگانیک مصرف کنیم، به خاطر اینکه نه تنها برای محیط زیست و کره زمینمون خوب هست، بلکه برای بدن ما بسیار مهم هستش که هرچی کمتر به میزانی که میتونیم سم واردش کنیم. واقعا دیگه میخوام بحث رو کوتاه کنم. برای اینکه درمان، من دوست دارم اسمشو بذارم التیام، دوست دارم اسمشو بذارم درمان کامل، همونطور که دوست دارم نام غذایی رو که مصرف میکنیم یا تغذیه‌مون رو نذارم خامگیاهخواری، گیاهخواری، این اون. دوست دارم نامش رو بذارم تغذیه کامل، تغذیه کامل و سالم. این مهمترین چیز هست و ما الان یاد گرفتیم که تغذیه سالم و کامل چه تغذیه است. تغذیه است که من اون دوتا فرمول رو یادم میمونه و بعد اینه که ارتعاش چگونه است، ارتعاش در این ماده غذایی چگونه است. یه شعری آقای دکتر کاشانی خوندن، شعر بسیار زیبایی بود، من اینجا یاد داشتم. ایشون از من جوانترن، حافظه بسیار خوب کار کردن. ایشون توی کانالشون این شعر مولوی رو، یه بیتشو فقط میخونم، چون اینقدر خودم تحت تاثیر این قرار گرفتم. چون خوری یک بار از معقول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور. واقعیت این هست، باور بکنید که ما انرژیمون رو فقط از غذا نمیگیریم، ما انرژیمون رو از خواب میگیریم، از نور آفتاب میگیریم، از انرژی که در کائنات هست میگیریم. ما انرژی میگیریم. چی کمکمون میکنه که این انرژی رو بگیریم؟ ارتباطمون با کائنات چگونه برقرار میشه؟ اون چیزی که اول گفتم، زندگی هدیه است. همواره در تشکر باشیم، در حالت تشکر. تشکر از خداوند، تشکر از رفیق بغلیمون، تشکر از هر آن که در به ما چیزی هدیه کرده، به هر شکلش، به هر شکلش. تشکر از حضور گرم شماها در اینجا، تشکر از لحظه به لحظه زندگیمون. این ما رو وصل میکنه به انرژی کائنات، ما رو وصل میکنه و تبدیلمون میکنه به یک انسان خوشبین. درمان یا التیام فقط در این نیست که غذا من چی میخورم، مهمه، اولیه است، بسیار مهمه، اما این رو فراموش نکنیم. آنچه که میخوریم و آنچه که ما را میخورد، چی داره ما رو میخوره، چی داره ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، ما کجا هستیم، چی هستیم، با کی ارتباط داریم، چه خدای نکرده دروغهایی در طول روز میگیم، چقدر حقیقت خودمون رو بیان میکنیم، چقدر حقیقت خودمون رو میشناسیم. اینها همشون در التیام و در درمان، در اون درمان و در، از نظر من کره زمین قبلا هم گفتم زخم خورده است. ما همه زخم خوردیم به خاطر اعمالی که در طول تاریخ بشر انجام دادیم، به خاطر تمام اسمشو نذارم جنایات، اشتباهاتی که کردیم، زخمهایی که زدیم به تمام. شما نگاه بکنید، این حقیقت داره. این حیواناتی که ما میلیون میلیون در روز سلاخی میکنیم، حیواناتی که میلیون میلیون در آزمایشگاه های ما برای هدفی که خب خیلی ها شاید در گمراهی فکر کنن که این هدف لازم هست، ولی لازم نبوده. در آزمایشگاه دارن برای ما به اصطلاح روی قرص و دارو داریم براشون کار میکنیم، خیال میکنیم عمر بشر رو طولانی تر کرده. نکرده، لطمه زده. امروز این رو میتونیم بفهمیم. تمام این فجایع، کارهایی که با خودمون کردیم، نه فقط با هم نوعمون، نه فقط با قبایل دیگر قلع و غم کردیم از بین بردیم، هرچه با خودمون کردیم. اگر من سر کسی، فرض کنیم به مثال ساده میگم، کلاهی بذارم یا بهش حقیقتی رو نگم، خودم بیش از هر کسی زجر میکشم، چون تصور من در مورد خودم چه خواهد بود؟ من دیگه احترامی برای خودم قائل نیستم. التیام نیاز به این به انواع و اقسام انرژی هایی که ما میتونیم، ارتعاشاتی که فکر کنیم ارتعاشات مثبت، از غذا گرفته، نور آفتاب گرفته، خواب کافی گرفته، حتما ورزش گرفته، چون فعالیت بدنی میبینم خیلی زیاد نیست در آدم ها و متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی هم این مسئله خیلی بیشتر دامن زده میشه که از فعالیت بدنی واقعا به اندازه که لازم هست برخوردار نمیشیم. و در کنارش خودشناسیه، در کنارش برخورد به گره هایی هست که در وجود ما وجود داره، در زندگیمون وجود داره و ما ازش فرار میکنیم و نمیخوایم بهشون برخورد کنیم. این از نظر من میشه یک برخورد کامل، همونطور که به غذامون به عنوان یک غذای کامل و سالم نگاه میکنیم، باید غذای ما غذای کاملی باشه، باید نزدیکترین فرمش به طبیعت باشه. وقتی میگم غذای کامل، منظورم این نیست که 10 جور سبزی رو با هم قاطی کنیم و 50 جور. اصلا یک عنصر غذایی کمالش رو من میخوام، نه اینه که برم مثلا چه میدونم به جانی که اومگا 3 هم رو از گردو و تخم کتان و از سبزی های سبز بگیرم، با خودم فکر کنم خب بذار برم اون عصاره ماهی رو، اون روغن ماهی رو بخورم چون به من گفتن. این کامل باشه. وقتی من غذا رو به شکل کاملش، وقتی بروکلی رو، کلم بروکلی رو به شکل کاملش مصرف میکنم، انواع و اقسام این ریز مغذی ها و درش مغذی ها رو که گفتم به من میرسونه، به علاوه ارتعاش مثبت و بالا و انرژی حیاتی منو بالا میبره، سهل الهضمه، بنابراین از من انرژی نمیگیره، بسیار کم انرژی میگیره. بعد در کنار همه این چیزها، پرداختن به خوده. این مجموعه، مجموعه کامل التیام رو به نظر من تشکیل میده. میخواستم یه ذره در مورد بیماری ها به طور کلی صحبت کنم. یه چیزی که لازمه بگم، در سایتم یک مقاله اخیراً، شاید یکی 2 ماه پیش، در مورد سرطان گذاشتم برای کسانی که دوست دارم بهش مراجعه کنم. فکر کنم یک ایده کلی در مورد اینکه چرا سرطان به وجود میاد و اصلا چرا ما ازش میترسیم و اینطوری نیست، این گونه نیست واقعا، در خیلی از موارد درمان میشه یا میتونه بهبود نسبی پیدا بکنه. یه بررسی در مورد اینکه اصلا سرطان چی هست و چرا به وجود میاد و اصلا سیر رشدش چیه. خیلی ها فکر میکنن که سرطان مثلا پزشک که میرید پزشک که این دیگه مربوط به بیماری خوبه دیگه. اجازه دارم صحبت کنم. وقتی به پزشک میرید و مثلا تشخیص سرطان میده، بلافاصله میگه وای اگر نجنبی، اگر همین فردا پتسکنتون ندی و پس فردا تحت شیمی درمانی قرار نگیری، دیگه اصلا فاجعه است. بله اونا که جای خودش تمامه. بعد اون انرژی منفی که در شما ایجاد میشه به خاطر اینه که باید نصف چه میدونم زندگیتون بفروشیم وقت داریم بدین و بعد
تازه خوبم نمیشه.
بله
واقعا میخواستم هم لوس کنید در وجه به این شما محبت کردید، کلی مطالب رو فرمودید، ولی اینجا در وجه چون تخصص شما پزشکی هست،
بله،
کسانی دیگه اینجا هستن که انتظار دارن در مورد مسائل خودشون مستقیم با رابطه درمان خام گیاهخواری و تغذیه طبیعی از شما سوال دارم و به خصوص در موارد اضطراری که در حالتهای انفاس جراحی قرار گرفتن، این رو توضیح بدید که الان خیلی کسان اینجا احتیاج دارن که این سوال از شما بکنن. از شما میپذیرن، از من آقای کاشانی که بنده مثلا بعد 38 سال باز از من نمیپذیرن. نمیپذیرن.
خدا کنه از ما بپذیرن.
اگر شما بگید موتوری منطقی تره و در این حال با انرژی بهتری که دوستان میدید این مسئله رو باز کنید تا سوال دیگه ای هم باشه.
حتما. در مورد جان در مورد سرطان این رو ذکر کردم، داشتم میگفتم که بله کبد چرب یا کل سرطان
کبد پلیمن
جان ببینید در مورد سرطان، سرطان سالها طول میکشه تا در بدن انسان تشکیل بشه. یه چیزی داریم به اسم دابلینگ تایم، یعنی زمانی که طول میکشه برای یک سلول که تبدیل به دو سلول بشه. در مورد بسیاری از بسیاری از سرطان ها، حالا یه سری سرطان های استثنا داریم که خیلی بدخی منو خیلی سریع روش میکنم به کنار، در به طور کلی به خصوص در مورد سرطان هایی که بهشون میگیم سالید، یعنی توی جاهایی مثل کبد، توی پستان، در یعنی توده هستند، نه در داخل خون یا لیمفوم، اینا نه، اینها به طور کلی این دابلینگ تایمشون، یعنی زمانی که طول میکشه تا یک سلول تبدیل به دو سلول بشه، چیزی حدود بین 1 تا 3 سال هست. شما تصور بکنید ما حالا متوسطش رو میگیریم، فرض کنید 1 سال 1 سال و نیم، برای اینه که یک توده به مرحله‌ای برسه که تعدادش به میزانی برسه که ما بتونیم به کمک دستگاهی که داریم، یعنی مثلا به کمک سی تی اسکن این رو به شکل یک توده ببینیم، فکر میکنم حدود اینو تو مقاله سرطانم تمام این رو نوشتم، حدود
شاید خانم دکتر اینها رو توضیح دادیم، از جان هاپکینز بسیار صحبت کردیم، روند در واقع سلول که تبدیل میشه در هیچ آزمایشی دیده نمیشه تا تبدیل به تومور میشه. این رو بارها ما در جلسات عرض کردیم.
زمان طولانیه. میخوام بگم اون حالت اورژانسی که پزشک به شما بیان میکنه که حتما فردا باید بری شیمی درمانی و اگر نه چه اتفاقی میفته، این چیز صحیحی نیست. در مورد شاید به احتمال زیاد دلتون میخواد بدونین که من خودم نظرم در مورد درمان بیماری ها چیه، احتمالا مخصوصا در مورد سرطان. اگر کسی سرطان داره و سراغ من میاد، بدون شک، البته بر مبنای اینه که وضعیت جسمش چی هستش و آیا تحت شیمی درمانی رفته یا نه، بدون شک روش خام گیاهخواری رو حتما بهش توصیه میکنم. البته در بعضی ها با یک تأخیر تدریجی شروعش میکنم، یه مقدار بهشون اجازه میدم پخته بخورن و این به دلیل این هست که اگر کسی فرض کنید یک ماه قبل شیمی درمانی کرده، انواع و اقسام معالجات مختلف طب مدرن رو داشته، برای اینکه بدنش یک دفعه توی سمزدائی نره، من حتما یه دوره کوتاه مدتی رو براش میذارم که سمزدائی رو در ابتدا به طور تدریجی انجام بده و بعد از اون حتما خام گیاهخواری مطلق رو توصیه میکنم. برای کلیه بیماری هایی که برای کلیه کسانی که بیماری دارند که یه بیماری تقریبا جدی هستش، فرض کنید با کبد چرب ممکنه من را بیام و بگم خب اگر خام گیاهخواری مطلق نمیخوای بکنی، گیاهی که حتما بدون شک، اما خب فرض کن که هفته 2 شب یا 3 شب هم تو سبزی های بخارپز رو مصرف کن و این میتونه برای درمان کبد چرب، من به خصوص در مرحله اولیش این رو بگم، ولی بیماری های جدی رو حتما خام گیاهخواری رو توصیه میکنم، حداقل برای یه دوره‌ای که احساس بکنم که واقعا دیگه سوار بیماری شدیم و میدونیم که بیماری بهبود نسبی داره پیدا میکنه. بعد خب ممکنه بر مبنای تمایل فرد ممکنه یه مقدار بخوام حالا بالا پایین باشون بریم، فرض کنید 10% باز هم گیاهخواری حتما، غذای سالم اون تا خب این رو باهاشون بخوام جلو ببرم این برنامه رو. چی دوست داریم بدونین راجع به درمان؟
خب مسئله که ما داریم، حالا البته من فکر می‌کنم تو بحث پرسش و پاسخ که داریم خیلی از پرسش‌ها از شما خواهد شد.
بله.
که جواب همه چیزها رو خواهد داشت.
بله.
ما فکر می‌کنم که این که همه پرسش‌ها شد پاسخ انشاءالله
موضوع نظرتون
بله یک نفس شما بگیرید، یک نفس شما بگیرید، ما یک پرسش یک از دوستان لطفا افتخار خانم دکتر دست کنید.
من که عشق کردم شما رو نمیدونم بایدونم. این رو صادقانه میگم یک ساعت من پای سخنرانی خانم دکتر بشینم، یعنی اصلا هی آدم دوست داره، مثل طبیعت دیگه، مثل طبیعت هر چی شما نگاه میکنی باز دوست داری بیشتر طبیعت رو نگاه. ممنونم خانم دکتر، تشکر. انرژی مثبت شما مخصوصا و دوستان عزیز تمام فضای اینجا رو پر کرده. این انرژی رو خیلی از دوستان الان احساس میکنن، من خودم کاملا دارم احساس میکنم. عرض کنم خدمت مبارک شما که دوستان عزیز، همونطور که قرار گذاشته بودیم پرسش های خودتون رو روی یک برگه کاغذ لطفا بنویسید، لطفاً بسیار کوتاه، مفید، مختصر. یک پرسش لطفاً بنویسید. شما عزیزان من کاری به همسایه و دختر خاله و ما داشتیم، تو همایش‌های مختلف داشتیم، دختر خاله 5 ساله‌ای دارم چند وقت اسهال داره، حالا چیکار کنم؟ ببینید عزیزان من، شما خودتون خیلی هاتون دوچار بیماری های مختلف هستید، یک پرسش بسیار کوتاه. ممنون شد. خب من در این فرصت میخوام خانم دکتر زهری ناظر عزیز از معجزات تغذیه طبیعی که دیگه شما بهتر از همه ما میدونید، ما هم تقریباً عرض کنم خدمت شما در این چند سال معجزات عجیب غریبی دیدیم. یکی از معجزات جدیدی که در یکی از بیماران اتفاق افتاد خانم دکتر زهره ناظر این بود که ایشون 13 سال بیخوابی داشتن، یعنی در 13 سال 13 دقیقه ایشون نخوابیده بودن. من نمیدونم با همچین بیمارای شما برخورد داشتید یا نه، اما ما برای اولین بار برخورد کردیم. خدمت شما عرض کنم برنامه خام گیاهخواری بنده بهشون دادم، ایشون دیگه حالا من فکر کنم خودشون بیان صحبت کنن، برای حداقل جنابالی و دوستانی که تا به حال ایشون رو ندیدن و صحبتشون رو گوش نکردن بسیار جالب باشه. بسیار کوتاه من از خانم اولیا عزیز، اگر صدای من میشنوه هست را آه هستن، مرسی، بیان و این معجزه تغذیه طبیعی، معجزه بدن رو که فرمایش کردید شما، ما از نزدیک باز مشاهده کنیم و انرژی مثبت بگیریم. خانم دکتر، خیلی از عزیزان هستن به برکت وجود جناب‌عالی، به برکت وجود پیشکسوتان عزیز، به برکت وجود جناب آقای دکتر بسکی که در همینجا براشون دعا میکنیم، به برکت وجود همه عزیزانی که جلسات مختلف رو خانم دکتر دارن اداره میکنن، در تهران دوستانی هستن دارن جلسه میگذارن، در حتی روستاها دارن جلسه میگذارن. محض اطلاع جناب عالی عرض میکنم اون بذری که شما عزیزان کاشتید امروز داره ثمر میده. ما هم در رکاب حضرت عالی، در رکاب پیشکسوتان دیگه، حالا اون به قول معروف میگن اون اندک چیزی که در رابطه با محیط زیست یاد گرفتیم، در رابطه با تغذیه طبیعی یاد گرفتیم خدمت دوستان عرض میکنه.